به نام پروردگار، درود بر شما. رسانه‌های عربی زبان نوشتن اسرائیل از ترس واکنش ایران فلج شده. خبری که چند خبر دیگه در پیش و پس داره، مثل درخواست آمریکا از چین برای منصرف کردن ایران از انتقام. ازشون میگیم شلیک صهیونیست‌ها به تیم شبکه المیادین در جنوب لبنان و رأی منفی شورای امنیت به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل. با ما همراه باشید. سلام، شامگاه آدینه است. 24 فروردین 1403. آرزو میکنم هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید تندرست و خوب باشید. چیزی که میشنوید پادکست خبرگزاری اهل بیت علیهم السلام ابناست. نظامی های رژیم اشغالگر صهیونیستی یک مبارز فلسطینی رو به نام محمد رسول عمر درائمه در کرانه باختری ترور کردند. همینطور در خان یونس دفاع مدنی غزه اعلام کرده 13 جسد در حال تجزیه دیگه کشف شده. ارتش رژیم صهیونیستی روز یکشنبه اعلام کرده بود که یک ماه پس از اشغال خان یونس از این منطقه خارج شده. در همین حال وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرده 3545 نفر آخرین آمار شهدای فلسطینی در نوار غزه از آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستیه. از سوی مدیر آژانس توسعه بین المللی آمریکا به اعضای مجلس نمایندگان و سنای کنگره این کشور اطلاع داد حدود 6 ماه پس از جنگ اشغالگران قحطی در مناطق شمالی غزه آغاز شده. بعد از اینکه آژانس‌های امدادرسان سازمان ملل ماه‌ها در رابطه با احتمال قحطی در نوار غزه هشدار دادند، حالا سامانتا پاور، مقام بلندپایه دولت جو بایدن، اولین کسیه که علناً در مورد گسترش قحطی در نوار غزه صحبت می‌کنه. قحطی که تهدیدی برای 2.2 میلیون نفر فلسطینی ساکن غزه. نیروهای رژیم صهیونیستی از موضع میسکاو آم به سمت جاده شهرک الاودعیسه در حین عبور تیم شبکه المیادین و تعدادی خودروی غیر نظامی تیراندازی کردند. نیروهای رژیم صهیونیستی امروز به سمت تیم تلویزیونی المیادین تیراندازی کردند و منجر به اصابت گلوله به خودروی این تیم رسانه‌ای شد، اما تلفات جانی ازش گزارش نشده. خبرنگار المیادین در جنوب لبنان اعلام کرده نیروهای اشغالگر خودروی غیر نظامی در حال عبور از جاده رو هم هدف قرار دادن. این خبر رو کامل کنیم با خبری که مجله انگلیسی اکونومیست منتشر کرده. یک افسر ذخیره صهیونیست که خواسته نامش فاش نشه در نوار غزه گفته قانون درگیری در نوار غزه اعمال نمیشه، چون فرمانده هر واحد اسرائیلی میتونه هر کسی رو تروریست قلمداد کنه. این افسر ذخیره اضافه کرده محدودیتی برای تعداد ساختمان‌هایی که ارتش اسرائیل میتونه در غزه منفجر کنه وجود نداره. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نتونستند در مورد درخواست و تلاش فلسطینی‌ها برای عضویت کامل در سازمان ملل به توافق برسند. ونسا فرایزر، سفیر مالت که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت رو در ماه آوریل بر عهده داره، گفته در دومین نشست غیرعلنی کمیته مربوط به پذیرش اعضای جدید در روز پنجشنبه هیچ اجماعی وجود نداشت. حزب الله لبنان یک پایگاه نظامی‌های اشغالگر صهیونیست رو در شمال فلسطین اشغالی هدف حمله قرار داد. بر اساس این گزارش، مقاومت اسلامی لبنان با انتشار بیانیه اعلام کرد پایگاه نظامی مسکاو آم در شمال فلسطین اشغالی رو با سلاح مناسب هدف گرفته. این همون پایگاهیه که از اونجا به سمت خبرنگارهای المیادین شلیک شده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه برخی اعضای جنبش حماس خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد امروز اقداماتی علیه حماس انجام میشه و سران این جنبش که در زمینه سایبری و پهپادی فعالیت میکنن هدف میگیره. از آمریکایی‌ها خبر دیگری هم داریم. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در بیانیه اعلام کرد هیچ خبری مبنی بر خسارت جانی یا خسارت به کشتی‌های آمریکا ائتلاف بین‌المللی المللی یا کشتی‌های تجاری مخابره نشده. سنتکام روز چهارشنبه ادعا کرد 11 پهپاد متعلق به ارتش یمن رو منهدم کرده. ترس از اقدامات تلافی جویانه ایران در میان رژیم اشغالگر در حال افزایش. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از تهدید ایران به انتقام با ترس شدید اسرائیل یاد می‌کنند. رسانه‌های ابریزبان از جمله یودیوت آهارونوت و کانال 12 ابریزبان گزارش دادند تهدید ایران به پاسخگویی جنایت اخیر در سوریه علیه کنسولگری جمهوری اسلامی باعث شده کل اراضی اشغالی از ترس پاسخ ایران فلج بشه. رسانه‌های ابریزبان نوشتند سربازهای عادی و ذخیره از یگانهای خاصی که قصد سفر داشتند اخطار لغو سفر دریافت کردند. این رسانه‌ها اضافه کردند این دستور جدید به دنبال ترس از هدف قرار گرفتن افسران و سربازان در خارج از اراضی اشغالی صادر شده. رادیو ارتش اشغالگر هم گزارش داده که به دلیل ترس از پاسخ احتمالی ایران محدودیت‌های سفر افسران یونیفرم پوش به خارج از اسرائیل تشدید میشه. خبرنگار ارشد شبکه خبری اسکای امروز در گزارشی اعلام کرد پاسخ تلافی جویانه ایران به حمله رژیم صهیونیستی علیه ساختمان کنسولگری ایران در دمشق مناسب و قوی خواهد بود، اما منجر به جنگ تمام عیار در منطقه غرب آسیا نمیشه. دومینیک واگورن در این گزارش 2 دقیقه‌ای گفت اسرائیل در جریان جنگ غزه به متحدان و گروه‌های نیابتی ایران حمله کرده، اما از روی روی مستقیم با اونها خودداری میکنه. با این حال حمله مستقیم به ساختمان متعلق به سفارت ایران در دمشق در 1 آوریل متفاوت بود. این خبرنگار اسرائیلی گمان زنی میکنه درباره نحوه پاسخ ایران و گفته این پاسخ قویه اما محدود خواهد بود. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی از آغاز جلسه امنیتی با حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، یوآف گالانت وزیر جنگ، بنی گانتس وزیر جنگ پیشین و عضو کنونی شورای جنگ و گادی آیزنکوت عضو شورای جنگ رژیم صهیونیستی خبر داد. بر اساس این گزارش جلسه امنیتی با هدف بررسی چگونگی اقدام انتقامی ایران و همفکری درباره شیوه های مقابله با اون برگزار میشه. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرده که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از وزیر خارجه چین خواسته که از نفوذش استفاده کنه و ایران را از پاسخ به حمله ی رژیم صهیونیستی منصرف کنه. وزارت امور خارجه چین اعلام کرده که وانگیی در گفتگو با آنتونی بلینکن خواسته که آمریکا هم نقشی سازنده ایفا کنه. چین با تایید انجام شدن این گفتگوی تلفنی گفته که وانگی محکومیت قوی این حمله توسط چین رو به بلینکن ابراز کرده و بر حق غیر قابل نقض امنیت اماکن دیپلماتیک و ضرورت احترام گذاشتن به استقلال و حاکمیت ایران و چین تأکید داشته. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی نوشته لوید استین وزیر دفاع آمریکا از یوآف گالانت به خاطر عدم اطلاع از حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه انتقاد کرد. استین معتقد تل‌آویو باید قبل از حمله اون رو مطلع می‌کرده، چون این حمله عواقب گسترده‌ای بر نیروهای آمریکایی در منطقه داشته. خبری داریم از آمریکا. مامورهای پلیس شیکاگو بعد از متوقف کردن یک خودرو به خاطر جرایم رانندگی، راننده سیاه‌پوستش رو با گلوله کشتن. تارنمای خبری WTTW نوشته که راننده این خودروی شاسی بلند یک جوان 26 ساله بوده که تنها کمربند ایمنیش رو نبسته بوده. مامورهای پلیس با فریاد ازش میخوان که از خودرو پیاده بشه، اما به دلایلی نامعلوم این جوان از دستور تبعیت نمی‌کنه و بعد از اون تیراندازی شروع میشه. در جریان این تیراندازی نیروهای پلیس ظرف 41 ثانیه 96 گلوله شلیک کردن و راننده 26 ساله کشته شده. و خبر آخر، منابع رسانه‌ای از بازداشت دو تروریست داعشی توسط نیروهای امنیتی که طالبان در مرز مشترک بین افغانستان و ایران خبر دادند. این تروریست‌ها به دنبال انتقال به شهر کویته پاکستان برای فراگیری آموزش‌های نظامی و آموزش‌های دینی بودند. تروریست‌های دستگیر شده ملیت کشور تاجیکستان رو داشتند و در خاک روسیه به داعش پیوسته بودند. www.abna24.com آدرس وبسایت ماست. ممنون و متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید و خبرها رو در پادکست ابنا شنیدید. روزگارتون خوش، تنتون درست، دلتون آباد و خدا نگهدارتون.